أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسأله 15: إذا كان له أولياء شركاء في القصاص، فإن حضر بعض وغاب بعض فعن الشيخ للحاضر الاستيفاء. بحث در این است که اگر مقتول دارای اولیاء متعدد هست، کسی کشته شده و چند تا فرزند داره، 2 تا 3 تا 5 تا پسر و دختر که اینا ولی قدم هستند، یه بحث این هست که همشون حاضر و کامل بالغ عاقل اینجور هستند. 2 تا پسر داره، هر دو بالغن، عاقلن، حاضرن، چند تان به همین کیفیت که نقصی در هیچ کدام نیست. این رو بحثش رو قبلا گفتیم که بحث شد آیا احد از اولیا میتوند بدون اذن بقیه، بدون استیزان، مبادرت کند به قصاص یا نمیتوند. این بحثش گذشت. مثل مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه میفرمودن بله جایزه، هر کدام از اینها مستقلن میتونه ابتدا کند به قصاص، منتها ضامن حصه بقیه است. اگر اونا گفتن قصاص، قصاص انجام شده. اگر گفتن دیه میخوایم، باید سهم اونها رو بده. مرحوم شیخ اینجور فتوا دادن. منتها مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه قبول نکردن این فتوا رو. ما هم همین رو، نظر ایشون رو تقویت کردیم که جایز نیست، به جهت اینکه یک حقی است مشترک، مثل یه مال مشترک. چجور هیچ کدام از شرکا حق تصرف در مال مشترک رو بدون اذن شریک نداره؟ در حق هم همین حق القصاص مشترکن، هیچ کدام نمیتوند مستقلن بدون نظر بقیه تصرف کنه، استیفا کنه حق قصاص. این بحثش قبلا گذشته. بحث امروز این است که اولیاء دم متعددند، ولی مثلا یکیشون غائب است، یکی حاضر. آیا این که حاضره میتوند بدون مشورت اون غائب استیفاء قصاص کنه؟ یا یکیشون صغیره، 2 تا پسر داره این مقتول، یکیشون بالغه، یکی صغیره، آیا نسبت به سهم صغیر باید چه کرد؟ یا یکی از اونها مجنونه، دیوانه است، 2 تا پسر هستن، یکی عرض کنم که حاضر و بالغ کامل، یکی فقط مجنون. در این صورت که احد از ورثه یا غائب است، این یک، یا صغیر است، این دو، یا مجنون است، در اینجا باید چک. رو اون مبنایی که مرحوم شیخ داشتن در اون مسئله قبل که فرمودن وقتی اولیا متعددند و همشون هم حاضر، بالغ، کامل، عاقل، احد از ورثه میتوند مستقلن بدون استیزان از بقیه بره قصاص کن. خب رو این مبنا اگر همشون حاضرند فرمود میتونه مبادرت به قصاص بکنه. خب اگر یکشون غایبه به طریق اولا، اگر حاضر هست میگه لازم نیست ازش اذن بگیری. خب اگر غایب هست که به طریق اولا. اگر یکشون صغیره، اونجایی که کبیر بود مرحوم شیخ فرمود لازم نیست ازش اجازه بگیرید، خودش مستقلن اقدام بکنه. خب اگر یکی صغیر است به طریق اولا جایز. اگر یکشون مجنونه، اگر عاقل بود ایشون فتوا داد احد از اولیا مستقلن حق دارد، جایز براش استیفا بدون اذن از اون عاقل. حالا اگر یکی دیوان است به طریق اولای میتونه. پس رو مبنای مرحوم شیخ که فرمود اگر اولیا متعدد هستند احد از اولیا حق دارد و جایز است براش بدون استیزان از بقیه مبادرت به قصاص بکنه، در اونجایی که یکی صغیر باشد، یکی مجنون باشد، یکی غائب باشد به طریق اولا میتونه. پس رو مبنای مرحوم شیخ مسئله واضحه. اما رو اون مبنایی که ما تقویت کردیم که نه حق نداره، باید استیزان بکنه، حقیز مشترک باید با نظر همه استیفا بشن، با اذن همه، همه جمع بشن به یکیشون اذن بدن که این کار رو بکن، یا به یکی یه نفر رو توکیل بکنن، وکیل بگیرن که او انجام بدن. اما اینکه بدون اذن و اجازه بقیه بخواد این کار رو بکنه، گفتیم جایزه. خب رو این مبنا، حالا یک فرد فرمود غایب است، آیا باید صبر بکنن تا اون از غیبت برگرده؟ این وظیفه چیست؟ پس با این مبنا که احد از اولیا بدون استیزان از بقیه حق استیفاء قصاص نداره، حالا فرض این است که یکیشون غایب است، دو تا فرزند داره مقتول، یکیشون حاضر یکی غایب، اینجا باید چه کرد؟ اینجا به نظر می رسد که اگر چنانچه غیبت کوتاهی است صبر کن. مثلا یکی از برادرها الان مشهد رفت برای زیارت، خب بعد از یه هفته میاد، صبر کنن، یه امریز مشترک میخوان در حق اونم تصرف کنن. قائبه اگر مدت کوتاه است صبر کنن تا بیاد، یا حتی مکه رفته مثلا، خب دو هفته طول میکشه، سه هفته طول میکشه، این مقدار را صبر کنه. یا اگر مثلا یکیشون بالغ نیست، صغیره، اما قریب به بلوغ است، 14 سالشه، 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، 1 ماه دیگه بالغ میشه، اینجا برای حفظ حق اون صغیر صبر کنن تا بالغ بشه خودش نظر بده. یا مجنون داره معالجه میشه، امید هست که در همین زودی خوب بشه، معالجه میکنن، حالش هم بهتره، رو به بهبود است. در این فرض که غایب غیبتش کوتاه است، اونی که غیر بالغ است قریب به بلوغ است، اونی که مجنون است قریب به افاقه است، در این جاها انسب این هست که صبر کنن تا اونم حاضر بشه، رفع عذرش بشه، بشینن تصمیم بگیرن که قاتل رو قصاص کنن یا دیه بگیرن. اگر چنانچه طول میکشه، حتی در همین فرض، در همین فرض که مدت کوتاهه، ممکنه یه وقت خوف فرار قاتل باشند. بگن اگر بخوام تا دو هفته دیگه صبر کنیم این از سفر بیاد، یا اون صغیر بالغ بشه، یا اون مجنون افاقه پیدا کنه، خطر این هست که قاتل فرار کنه، مخفی بشه، دیگه حقمون تضییع بشه. میتونن درخواست کنن از حاکم که حبسش کن برای حفظ حق خودشون. بالاخره حفظ حقوق مردم لازمه، وظیفه حاکمی است که حفاظت بکند از حقوق، و این مقدمه ای داره. حفظ حقوق این است که این طرف رو زندانش کنن تا اینا به حقشون برسن. مشکلی هم در زندانش به اون حد نیست که حالایش طولانی بشه، زندان یک سال و دو سال، 10 روز 20 روز زندانش میکنن تا اینا به حقشون برسن. یجوز للحاکم حبس اون قاتل خوفاً از فرار. اگر نه، خوف فرار نیست، یه آدمی سر زندگیشه، مغازه‌ای داره، کسبی داره، مسئولیتی داره، سر کارش هست، احتمال فرار نیست، هیچ لازم نیست. اما اگر خوف فرار هست و تضییع حق، حاکم میتونه برای حفظ حقوق مردم دستور بده او زندان بشه. خب این مال اونجایی که مدت کوتاهه. اما اگر مدت طولانی است، فرض کنید یکی از اونها غایب است و غیبت هم، یا اصلا خبری ازش نیست، نمیدونیم کجا است که ازش اطلاع بگیریم، یا نه معلومه رفته گذشته، رفته آمریکا، دیگه این روزا و امسال و سال دیگه بیاد معلوم نیست. پس یکی از اولیاء دم غائب است به غیبت، یا منقطعه که اصلا خبر ازش نیست، یا مدت طویله معلوم نیست کی برگرده. در اینجا میگیم که خب الحاکم ولی گل ممتنه، یکی از ورثه میخواد در حقش تصرف کنه، قصاص کند قاتل پدرش، استیفا کند قصاص رو. این استیفاء حق متوقف بر این است که نظر برادرش هم بگیره، او نیست، ممتنع از دسترسی به او و استیزان از او. خب مراجعه کند به حاکم، حاکم ولی اون غائب است، با اذن از حاکم عرض کنم که بره استیفا کند. اگر حالا حاکم مصلحت باید رعایت بکنه، اگر مصلحت رو در این میبیند که قصاص بشه، با اون موافقت میکنه، میگه تو میخوای قصاص کنی، منم موافقم. اگر مصلحت رو در اخذ دیه میبیند، یا اصلا خود قاضی مصلحت رو در این میبینه، یا مصلحت غائب رو در این میبیند که اونی که غائب است نیست، بنده خدا برای اینکه یه کاری گیرش بیاد، یه درآمدی داشته باشه، گذاشته رفته بیرون، حالا اینجا میتونن یه دیه‌ای براش بگیرن، مصلحت در اخذ دیه است. با او میگه شما سهم دیه برادرتو بده، برو قصاص کن. این مال غائب. پس در غائب اگر غیبت، غیبت طولانی هست، میگیم امر موکول به ید حاکم، حاکم باید تصمیم بگیره، مصلحت رو هر جور میبینه، در استیفاء قصاص یا در تبدیل قصاص به دیه. اما در صغیر، اگر یکشون صغیره یا یکشون مجنونه، خب اینا اگر ولی دارن، مراجعه به ولیشون میشه. فرض بفرمایید که اینی که کشته شده مادره، مادر کشته شده، دو تا هم بچه داره، یکیشون کبیره، یکی صغیره. خب ولی گدم این مادر این دو تا فرزنده، شوهرم داره اما اون ولی نیست، گفتیم تقاضای قصاص یا عرض کنم که دیگه با اینا با او نیست، استثناء شد زن و شوهر، استثناء شدن. خب پس الان شخصی مقتول است، ولی او یک کبیر است یه صغیر، یا یک عاقل است یه مجنون، یک مجنونه دیوانه است. اونی که کبیره میخواد استیفای قصاص بکنه، میگیم استیزان میخواد، بدون استیزان از شرکای دیگه حق نداری. خب شریکش یا صغیر است یا مجنون است. اگر ولی داره با اذن ولی کار میکنه، مثل همینجا پدر داره این بچه، پس اون فرزندی که میخواد استیفای قصاص بکند از طرف مادر با ولی برادرش که پدر هست با او مشورت میکنه. اگر ولی دم پدر مصلحت رو در قصاص میبینه با او موافقت میکنه، اگر مصلحت رو در دیه میبینه میگه تو میخوای قصاص کنی قصاص کن، سهم دیه برادرت رو بذار کنار. پس در صورتی که احد از ورثه غایب هست و غیبت طولانی است، میگیم امر به اختیار حاکم است، ولی که مسلمین یا حاکم. اگر صغیر یا دیوانه است و ولی داره، باید با اذن ولی باشه، ولی حق دارد تصرف بکنه، در عرض کنم که اجازه بدهد برای قصاص یا اخذ دی. اگر نیست ولی، باز اینجام با حاکم شهره، ولایتی که حاکم شهر دارد. این نظر نظر اقواست. در اینجا مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فتوایی دارد که مرحوم محقق در شرایع این نظر رو از مرحوم شیخ نقل میکنه. فرموده است که اگر ولی صغیر باشد یا مجنون باشد، لم یکن لأحد ان یستوفی القصاص. این نظر مرحوم شیخ. اگر یکی از ورثه، یکی از اولیاء دم صغیر است یا یکیشون مجنونه، حتی ولی هم دارن، نه ولی اونها، نه اگر ولی ندارن حاکم شهر، لم یکن لأحد ان یستوفی القصاص، باید صبر کنن تا خود این صغیر کبیر بشه. 5 سالشه، 10 سال دیگه طول میکشه، باید صبر. اون غائب رو نه، صغیر یا مجنون. مجنون از احتمال دلت خوب نشه، تا آخر عمر همجور بمونه، فرمود باشه. لم یکن لأحد ان یستوفی القصاص. چرا؟ به چه دلیل میگید هیچ کس حق نداره استیفای قصاص کند از طرف صغیر یا از طرف مجنون؟ لعدم ثبوت الولایه للاب او الجد علی مثل ذلک. بله، ولی حق دارد، پدر یا جد اینا حق دارن تصرف در اموال این صغیر بکنن، زندگیشو ادامه بدن، خرجی روزمرهش از مالش بردارن، یه چیزی لازم شد بفروشن، لباس و وسیله براش تهیه کنن، مدرسه و دانشگاهشو بره. اما اینکه ولی از طرف او قصاص استیفا کنه، تقاضا کنه که قاتل پدرشو بکشید، ولی همچه اختیاری نداره. لعدم ثبوت الولای، دلیلی که ازش ما اثبات بکنیم و اون دلیل اثبات کند ولایت را برای صغیر، حتی برای ولی امر، برای حاکم شهر، میگه دلیل اینجور نداری. لعدم ثبوت الولایه للاب او الجد علی مثل ذلک. که این مثل تارک نیستی مما لا یمکن تلافی، نمیشه تلافی کرد. اگر الان اب یا مثلا جد که ولیه است دستور بده برید قصاص کنید، بعد که این بچه بالغ شد میگه من نمیخواستم قصاص، برای چه شما قصاص کردید؟ دیگه هم نمیشه کاری کرد، نمیشه اونو زندش کرد. عرض کنم که مما لا یمکن تلافی، نمیشه تلافی کرد، اونو قصاص کردن خلاص شد. و اینی که صاحب حقه وقتی تونست استیفا کند حقش را، رسید به حد کمال، میگه من نمیخواستم قصاص، دیگه لا یمکن تلافی. عرض کنم که فلعله لم یرد القصاص، وقتی تبیر شد یا افاقه پیدا کرد میگه من قصاص نمیخواست. این فتوای شیخ. پس در قائب ایشون قبول داره مرحوم شیخ که امرش الال حاکم است. اگر یکی از ورثه قائب است میرن با حاکم مشورت میکنه، اما اگر یکشون صغیره یا یکشون مجنونه، لم یکن لأحد ان یستوفی القصاص، باید صبر کنن تا عرض کنم که خود اون طرف صغیر از کبیر بشه، دیوانه است، افاقه پیدا کن. این فتوای مرحوم شیخ. مرحوم محقق در شرای این فتوا رو از مرحوم شیخ نقل میکنه، میگه فیه اشکال، حرف درست نیست. مرحوم صاحب جواهرم تأیید میکنه حرف مرحوم محقق، میگه بله اشکال در کلام صاحب جواهر در کلام مرحوم شیخ هست. چرا؟ لعموم الولایه مع المصلحه. چرا شما میگید دلیل بر عموم ولایت نداره؟ که ولی در همچه جایی حق دخالت نداره، حق استیفای قصاص نداره، یا ولی یه امر حق ندارد از طرف صغیر دستور قصاص بده. این رو اشکال میکنن. مرحوم شیخ فرمود برای اینکه دلیلی برای عموم ولایت نداریم، اینا هم گنف دلیل داریم لعموم الولایه. مرحوم صاحب جواهر فرمود من جهت عموم الولایه کتابن و سنتن. ما هم از قرآن میتونیم دلیل بیاریم بر عموم ولایت و هم از روایات. خب از قرآن میتونیم. پس الان یک اختلاف، مرحوم شیخ با جمعی میگن اینجا هیچ کس حق قصاص تقاضای قصاص نداره چون ولایت نیست برش، هیچ کس از طرف صغیر یا مجنون ولایت بر قصاص نداره، دلیلی بر عموم ولایت ولی داره، اما عموم ولایت که عموم ولایت استیفای قصاص رو هم بگیره دلیل نداره. مرحوم صاحب جواهر، مرحوم علامه، جمعی از بزرگان که مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه اقوالشون، شهید در مساله، اینا میگن نخ جایز دیگه ولایت معنی کردن. عرض کنم که دلیل صاحب جواهر چیه و جمعی از بزرگان که میگن عموم الولایه. حالا برای عرض کنم که ولی، جای ولی داره، ولی گفتیم پدرش هست، مادر کشته شده، الان دو تا پسر داره، یکیشون کبیره یکی صغیره، پدرم ولی این صغیر است، آیا اون پسر کبیر میتونه با پدر اذن بگیره از طرف اون صغیر یا مجنون و بره قصاص کنه یا نه؟ آیون گفت بله. چرا؟ قرآن فرمود ولا بله، یک دو تا آیه از قرآن، و یسالونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر. یسالونک عن الیتامی، بچه یتیمه چه کار کنی؟ در امور یتیم باید چه کرد؟ خودش که نمیتونه تصمیم بگیره، صغیره. قل، پیغمبر جواب بده، وقتی یسالونک عن الیتامی که راجع به اموالشون راجع به حقوقشون چه کنیم، قل اصلاح لهم خیر، با مصلحت اطلاق هم دارد. فرماد ولیشون بر اساس مصلحت اونها تصمیم بگیره، خیرم هست، معجورم هست، اگر بر اساس مصلحت صغیر اقدام کرد کار خوبی کرد، ثواب و پاداش هم میبره. پس این یای به طور اطلاق فرمود اصلاح اون هرچه مصلحت اونهاست عمل بشه. در سوره بقره است آیه 220، باز آیه دیگر ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده. لا تقربوا مال الیتیم، نهی میکنه نزدیک نشید، دست نذارید به مال یتیم حتی یبلغ اشده، تا به حد بلوغ برسه. منتها یه استثناء میزنه، لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. حالا اینجا در راجع به ماله، اما میگیم خصوصیتی نداره مال. مال برای این است که بالاخره اموال یتاما حیف و میل نشون، همینجور که در اموالشون سوال از اموال یا مورد بحث ماله، اما میگیم اطلاق دارد. وقتی اجازه میدن که بلتی هی احسن به بچه احسن در حقوق مالیشون تصرف بشه، در حقوق غیر مالی هم همین اطلاق، ولو این لفظ عام نداره، اما با القاء خصوصیت میگه مال خصوصیت نداره. برای اینکه میخوان در عرض کنم که امور مربوط به یتیم میخوان تصرف کنن، فرمود بلتی هی احسن، رعایت هی احسن رو بکنید تصرف بکنید. پس بنابراین اگر قصاص هم باشن مصلحت یتیم در قصاص ولی اجازه میده، مصلحت یتیم در اخذ دیه است ولی اجازه میده. پس عموم ولایت رو ما از اون آیه با اطلاقی که داره، اینم با الغای خصوصیت ازش استفاده میکنه. و سنتن برمان صاحب جهار فرمود روایات هم داریم، از اون روایت استفاده میشه که ولی صغیر میتوند تصرف کنه. اینجا چند تا روایاتی هست در وسائل، یکیش صحیح است، صحیحه ابن رعاب قال سألت ابوالحسن موسی علیه السلام عن رجل بینی و بین او قرابه. میگه از امام موسی بن جعفر سوال کردم، شخص ما با هم خیشی داشتیم، مات و ترک اولادا صغارا، بچه‌های صغیر ازش باقی مونده، و ترک ممالیک، این شخص که مرده مملوک داره، قلمانن و جواری، هم غلام داره هم کنیز داره، خودش هم مرده و لم یوسه، وصیت هم نکرده، اما اولاد صغار ازش مونده. این اموال هست، اموال هم ممالیک، اعم از قلمان یا جواری. فما ترافی من یشتری من هم الجاریه، یک کسی میخواد یکی از کنیزها رو بخره، میخواد مملوکش باشد، یتخذها ام ولد، میخواد باش نزدیک کنه، بچه دار بشه. خب وحشتش از اینه که حکم فروج است، در دماغ و فروج احتیاط لازمه. بالاخره مالک این کنیز یه صغیر، میشه از ولیش این کنیز رو خرید باش مباشرت کرد بچه دار شد یا نه؟ وحشتش از این بوده، فما ترافی من یشتری من هم جاریه فیتخذها ام ولد، و ما ترافی بیهم، میتونن اون ولی بفروشه. قال فقال، امام فرمود ان کان لبو ولیون یقوم به امرهم با علیه، اگر ولی دارن، یک کسی دارد که بالا سرشونه، ولی اون هست، مثل همین گفتم مادر مرده کشته شده، ولی پدر، اموال در اختیار جد است یا پدر. ان کان لبو لهم، بر اون قلمانو، بر اون صغار، اولاد صغار، قلمانو اولاد صغار، اگر برای اونها ولیگی هست که یقوم به امر با علیه و نظر لهم، نظر میده ببینید آیا مصلحت در این است که بفروشه یا نه، و کان معجورن فیه، اون ولی در این اقدام معجور هم هست، دست و دست نگذارد بگه به من چه، حالا بذارید تا خودشون بزرگ شد، نه، مصلحت رعایت بکنه و بر اساس مصلحت بفروشه اگر بنا بفروشه و معجوره. اون تو باز این اون شبهه تو ذهنش بوده راوی میگه که قلت و فما ترا فی من یشتری من همول جاریه، بالاخره یک کسی میخواد جاریه رو بخره، فیتخذها ام بلد، میخواد باش نزدیکی بکنه، بحث فروج است. آیا بازم میفرماد میشه کنیز رو بخرد نه برای خدمتکاری، یتخذها ام بلد؟ فقال لا بأس بذلك اذا با علیهم القیم لهم، اگر قیم اونها ولی اونها بفروشه، الناظر فیما یصلحهم، اونی که ناظر در مصلحت اینهاست، بررسی میکند ببینه مصلحت اینها در فروش است یا نه، اگر او اجازه بیع بده فلیس لهم، بله اشکالی ندارد میتونن بخرن، ولیس لهم اضافه میکند امام ان یرجعوا فیما صنع القیم لهم، بعدم که این صغار بزرگ شدند حق ندارن برگرد بگن بی خود پدر ما فروخت، بی خود جد ما فروخت، ما خودمون نیاز داشتیم، نه اون بر اساس مصلحت وقت فروخت، اینا کبیلن بشن حق اعتراض ندارن. پس اجازه میده امام در اموالی که اموال معمولی هم نیست، مثلا یک متاعی رو بخوان خرید و فروش کنن، کنیز است که بحث دماء و فروج درش هست، امام اجازه داد و فرمود معجوره، پس در دماء هم همین، اگر ولی مصلحت دید که تقاضای قصاص بکنه، تقاضای قصاص مصلحت دید در این که دیه بگیرن، دیه بگیرن، اگر هم بعد کبیر شدن حق ندارن بگن چرا شما قصاص کردید، ما دیه میخواستیم. این هم یک روایت، پس میتونیم ما به این روایت باز تمسک کنیم. یه دو تا روایت دیگه هم هست بذاریم برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد.